بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و على آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. فرمودن راجع به خسوف دیشب نکته ای رو عرض بکنم، نکتش روشنه. دیشب خسوف نبوده. خسوف که عبارت از ماه گرفتگی است که بخشی از خود ماه تاریک بشه، حالا یا بخشی از ماه یا همه ماه گرفته بشه و تاریک بشه. دیشب تاریکی ماه نبوده، یه مقداری نور ماه کم شده و عرض می شود ازش تعبیر میکنن به سایه‌ای مثلا، بله، حالا نیم سایه یا سایه‌ای. علی کل حال عنوان، نه عنوان علمی و واقعی ماه گرفتگی بوده نه صدق عرفیش، حالا عرف هم نمیگه اینجا ماه گرفته شده، لذا بر این اساس نماز آیات واجب نبوده. خب عرض میکنم که بحث گذشته رو که اقوال و نظریات و مبانی رو ذکر کردیم، از اینجا شروع شد که برخی مثل مرحوم محقق نائینی، مرحوم محقق اصفهانی، صاحب منتقا و امام رضوان الله تعالی علیهم، اینا قائلن به این که قول به اعم ثبوتاً مشکل داره و اشکال عقلی داره. در مقابل مرحوم آقای خویی و خب قاعدتاً جمعی، اینا قائلن به این که قول به اعم ممکنه و اشکال عقلی نداره. باید ما در مرحله اثبات ببینیم دلیل بر خصوص متلبس داریم یا اعم. خب بنابر بساطت که ما بگیم مشتق دارای یک مفهوم بسیطیه و بگیم مشتق با مبدأ یک معنا داره، مبدأ امرش دائر مدار وجود و عدمه، بنابر این مبنا حق با مرحوم نائینی و دیگرانی که مثل نائینی نظر دارن. روی این مبنا ما دیگه اصلا قول به اعم را ثبوتاً مشکل میدونیم. حتی خود مرحوم آقای خویی هم قدس سره روی این مبنا نظرشون موافق با مرحوم نائینیه. اما رو قول به ترکب چطور؟ رو قول به ترکب که باز بحث مفهومیه. حالا بعضی از آقایون فرمودن که این حمل شایعه، نه، باز در همون حمل اولی یک معنای مرکبی رو آقایون قائلن، نه بحث حمل مفهوم بر مصداق نیست، همون حمله اولی، منتها حمله اولی مرکب. این ترکب بگیم خب مشتق مرکب است از ذات و نسبت و مبدأ. ما اگر این تلبس و انقضا رو دو سنخ بدانیم، دو نوع بدانیم، حالا سنخ در اینجا هم از جنس و نوع و این هاست، دو نوع بدونیم، باز قدر جامعی بین این دو نوع نداریم. اما اگر آمدیم گفتیم آقا تلبس و انقضا فردن، کما این که مرحوم آقای خویی فرمود، یا دقیق تر اونیست که ما الان عرض میکنیم، تلبس و انقضا دو حالن برای ذات،
از حالاتن.
خب مسلم فرد یا احوال اینا داخل در موضوع له که نیستن، که داخل به این معنا که بگیم مقوم موضوع له باشن، یا به این معنا که یه قدر مشترکی ما میتونیم بین این احوال درست کنیم. بین دو نوع و دو سنخ نمیشه جامع درست کرد، اما دو فرد بگیم ذاتی که یه فردش تلبسه یه فردش هم انقضائه، به قول مرحوم آقای خویی اصل الاتصاف فی الجمله، الاتصاف یا النسبه فی الجمله. دیگه لازم نیست بگیم آقا یکی فاقده، یکی واجده، یکی وجوده، یکی عدم. بین وجود و عدم قدر جامع نمیشه تصویر کرد. تصویر قدر جامع ممکنه به مکان من الامکان و عرفیت هم داره، لذا حق با اونیست که در اینجا مرحوم آقای خویی فرمودن. البته عرض کردم ما در دوره سابق به این بیان فرمایش آقای خویی رو قبول نکرده بودیم، اما وقتی دقت میکنیم در عبارات و مطالب ایشون به همین نتیجه‌ای که عرض کردم میرسیم. این خلاصه نتیجه بحث گذشته. حالا اگر اشکالی دارید بفرمایید. نه ببینید، نه ما نمیم بگیم که حالا بعدن اجازه برسیم بگیم ادله بساطت چیه، ادله ترکب چیه. خب اینم باز یه مقدار معید همون بحثیست که ما اوائل مشتق داشتیم، گفتیم قرائن برای عقلی بودن بحث بیش از لغوی بودن بحثه. شواهد برای که این بحث واقعا بحث لغوی محضیست که بگیم ما مشتق حقیقت در متلبس یا در اهم. اون تالا قبلا 3-4 نکته گفتیم در عقلی بودن بحث، خود همینم از اون نکات میشه. حالا باید اصل بحث رو برسیم به این که ادله بساطت چیه، ادله ترکب چیه، و اونجا باز این یک جنبندی بکنیم. برسیم به همونجا انشالله، اونجا عرض میکنیم. شما یادتون با شما که حافظت قویه، ما بخواییم اون رو ببینیم که آیا با بساطت دوانی یا با بساطتی که اصفهانی فرموده فرق داره یا نه، اونجا عرض میکنیم انشالله. بله خیلی خوب، علل قول و بساطت روی این دوتا مبنا، فعلا رو مبنای دوانی و رو مبنا. چون آخه ببینید اصلا برخی ها قائلن به این که آخوند در نهایت ترکبی شده، درسته میگه من به ساتتی هستم در همونجا، باید ببینیم بالاخره آخوند چی میخواد اونجا بگه، عباراتشو باید بیاریم دقت بکنیم. وضع بله اعتباری دیگه روشنه. بله حالا بالاخره از حیث عرفی قدر جامعه که موجوده به همین بیانی که آقای خویی فرمودن. چی فرموده آقای میرزا؟ نه نیستن، دو حالن اینا، تضاد باشه. میدونم مگه بین بید، مگه بین بیداری انسان و خواب تضاد نیست؟ ولی این ذات انسان مشترک بین حال اینه. ببینید ما نفس این، یعنی نمیتونیم بگیم آقا در حینی که خواب بیداره در حینی که بیدار خوابه، نمیشه. جامع بین این دوتا اگه اینا رو بخوایم خودشون رو در نظر، ذاتش دیگه، اون انسان دیگه، میگه آقا زید خوابیده زید بیداره، همین زید رو میگه. چی؟ نه لا به شرطه، اما این دوتا، این دوتا دوتا حالن برای انسان. حتی مثل علم و جهل، انسان یه وقت جاهل بوده بعد عالم میشه، یا عالم بوده بعد جاهل میشه. قدر جامعه بین این دوتا نیست؟ بین زید عالم و زید جاهل، همون زیدی که عالم بود اگه جاهل شد، یا همون زیدی که جاهل بوده عالم شد، بگید اینا دوتا حقیقته؟ خیلی خوب، چه اشکالی داره؟ شما یه وقت میگیم آقا، شما یه وقت میگیم آقا بین نفس الحالین، بین خود این دوتا ما میخوایم جامع بگیریم، بله نمیشه. یه وقت میگیم آقا مفهوم مرکب از ذات المتصفه به این حال و ذات المتصفه به ضد این حال، اینقدر جامع داره یا نه؟ میگیم بله داره، همون ذات، ذات خود نه، اصل الاتصاف، اصل الاتصاف که یه زمانی اتصاف هست یه زمانی اتصاف نیست. نه چرا؟ نه نه علاین در ما نحنفی آی برزگرد به خوب، به نظر من قدر جامعه خیلی واضحه. حالا ناهینی و اینا روی این مسئله خیلی به قول امروزی ها زوم کردن که آقا جامعه بین الفاقد و الواجد. امام همینطور، امام میفرماد این ممکن نیست و قدر جامعه نمیتونیم داشته باشیم. حالا این مختار ماست، شما خودتونم حتما عرض کردم مکرر، هر بحثی تمام میشه، حالا همین بحث که آیا قول به اعم ثبوتن ممکنه یا نه، شما خلاصه و عرض لب به مطلب رو در دو سه سطر بنویسید و نظر خودتونم بنویسید حتما. بله؟ حالا دیدم فرمایش شما رو، حالا عرض میکنم بعد از درس براتون. نه هر دو حمله اولیه، هیچ کدوم حمله شایع نیست. نه 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 نه، هیچ کدوم حمله شایع نیست، حالا عرض میکنم. خب بعد از این که به قول به ام ثبوتن به نظر ما ممکن شد، خب اونایی که میگن قول به ام ثبوتن امکان نداره، همینجا دیگه بحث مشتقشون و مختارشون روشنه دیگه. یعنی ناینی، امام، اصفهانی، اینا قائل میشن به این که مشتق برای خصوص متلبس به مبدع وضع شده و بحث تمام میشه. اما کسانی که میگن مشتق هم همونطور که برای خصوص متلبس امکان وضع داره، برای اعمم امکان وضع داره مثل ما، باید حالا ببینیم در مقام اثبات برای کدام یکی از این دو قول میتوانیم دلیل اقامه کنیم. مرحوم آخوند که اصلا عرض کردم بحث ثبوتی رو متعرض نشدن، چون یه امر مفروغ امر مسلمی گرفتن، میفرمان برای قول به وضع برای خصوص متلبس سه دلیل وجود داره. دلیل اول تبادره، یعنی ما وقتی که میگیم زیدون زاربون، اونی که به ذهن انسباق پیدا میکنه یعنی این متلبس بالمبدع فلحاله. زیدون عالمون متلبس بالمبدع فلحاله، یعنی هیچ وقت به ذهن نمیاد که این قبلن زارب بوده، الان ما داریم مسئله اتصاف به ضرب رو در همین زمان تکلم و در همین حال نسبت که حالا قبلن بحث از مراد از حال رو گفتیم، این اصلا به ذهن نمیاد اعم بودن. ولو اینکه اعمیان بعدن میرسیم همین تبادر رو ادعا میکنن، اونجا اون وقت باید بحث کنیم که کدام درسته. حالا اجازه بفرمایید من یه مقداری مطالب آخوند رو اینجا عرض بکنم و بعد جنبندی و نتیجه گیری کنیم. کفایتی داره؟ بله همین لذا رو همین جهت میخوام یه مقدار مطلب آخوند رو عرض کنم. سه تا دلیل آورده. چرا دلیل؟ حالا عرض میکنم. نه دلیل، حالا عرض میکنم. خب مس اینجا در مورد تبادر دو تا اشکال وجود داره که اشکال دوم متولد از جواب از اشکال اوله. اشکال اول این است که تبادری علامت حقیقته که تبادر حاقی باشه. حاقی یعنی مستند به حاق لفظ باشه، غیر از خود لفظ چیز دیگری در اون معنا و در اون انسباق نقش نداشته باشه. در حالی که در ما نحن فی تبادر، تبادر اطلاقیه، یعنی لفظ مشتق از بس کثیرا ما در متلبس بالمبدا استعمال شده به این حد رسیده که اندل اطلاق همون تلبس به ذهن خطور میکنه، ولی این میشه تبادر اطلاقی. تبادر اطلاقی معناش همینیست که دارم عرض میکنم، یک لفظ کثرت استعمال در خصوص متلبس داره، این یک، به یک حدی میرسد که وقتی بدون هیچ قیدی هم میارن و مطلق میگن همون معنای خصوص متلبس به ذهن تبادر پیدا میکنه. اما این تبادر به درد نمیخوره، این تبادر علامت حقیقت نیست. تبادری که خود لفظ من حیث هو موضوع برای انسباق باشه علامت برای تبادره. نه همه جا حاقی، نه همه جا حاقی. تبادر قبلا هم خوندیم در از شرایط علامیت تبادر این است که باید حتما مستند به خود لفظ باشه. تبادر اطلاقی به هیچ وجه علامت حقیقی بودن نیست. خب حالا اجازه بفرمایید من عبارت آخوند رو عرض بکنم، بعد وقت بحث میکنیم. آخوند در جواب میفرماید که خب این تبادر اطلاقی در صورتی است که در خصوص متلبس زیاد استعمال شده باشه، در حالی که کثرت استعمال در منقضی هم هست، یعنی مشتق همونطوری که کثیر ما در متلبس استعمال شده در منقضی هم زیاد استعمال شده. اینطور نیست که ما بگیم در متلبس زیاد استعمال شده در منقضی کم تا منشأ تبادر اطلاقی باشه. بعد میگن لولم یکن به اکثر، ادعای ما این است که استعمالش در منقضی اکثر است از استعمالش در متلبس. این جواب اشکال اول. از این جواب یک اشکال دوم تولید میشه. اون اشکال دوم این است که خب کیفل جمع بینهما، از یه طرف شما ادعا میکنید مشتق وضع شده برای خصوص متلبس، از یه طرف ادعا میکنید کثیر ما و بلکه اکثر استعمال مشتق در منقضیه. این دو تا اشکال داره. یک اشکال این است که خب بعیده یه لفظی دارای معنای حقیقی باشه، اما عرض میکنم که غالبا در معنای مجازیش استعمال بشه، خودش فی نفسه بعیده. یه لفظی یه معنای حقیقی داره اما غالبا در معنای مجازی استعمال شده باشه. ثانیا یعنی با حکمت وضع سازگاری نداره. حکمت وضع یعنی اونی که مردم در تفهیم و تفهم به اون نیاز دارن. خب نیاز مردم منقضیه، شما میگید لفظ برای متلبس وضع شده، این با حکمت وضع سازگاری نداره. مرحوم آخون این عرض میکنم که مطلب رو نمیپذیرن. ها این بله مرحوم آخوند میفرمان این اشکال مطرحه. پس می دوای اون آخوند اینو پذیرفت، استعمال مشتق در منقضی اکثر از استعمال مشتق در متلبسه. این یک مستشکل میگه این چه کاریه که شما از یه طرف بگید مشتق برای متلبس وضع شده، از طرفی بگید در منقضی اکثرا استعمال میشه؟ این اولا بعید و ثانیا با حکمت وضع سازگاری نداره. آخوند میفرماید یه عده‌ای یا کسی آمده از این اشکال جواب داده، گفته آقا چه استبعادیه میکنید، اکثر المحاورات مجازات، اکثر اون محاوره‌ای که مردم دارن استعمالات مجازیه، حالا که اکثر المحاورات مجازات دیگه مجالی برای این اشکال نیست. آخوند میفرماید این جواب قابل قبول نیست، بر این که معنای اکثر المحاورات مجازات این نیست که اگر یه لفظی یه معنای حقیقی داره یه معنای مجازی داره، استعمالش در معنای مجازی بیش از حقیقی باشه. این نیست معناش. معناش این است که اگه یه لفظی یه معنای حقیقی داره، ده تا معنای مجازی داره. اکثر المحاورات مجازات یعنی معانی مجازی یک لفظ نسبت به معنای حقیقیش زیاده. خب همینطور هم هست دیگه، شما یه لفظی رو به علائق مختلفه در معانی مجازی مختلفه استعمال میکنید، اما این معناش این نیست که بگیم آقا 100 تا لفظ داریم هر کدوم یه معنای حقیقی داره یه معنای مجازی، تو این 100 تا تو 80 تاش تو معنای مجازی استعمال میشه. لفظ چی آقا؟ خر؟ شاهد بهتر نبود؟ مطابق با کیه؟ یه وقتی پیش مرحوم والد ما دو نفری اختلافشون شد که آقا بین خر و ساده فرقه، بعد حاج آقای ما فرمود نه هر دوتون ساده اید. حالا چه منظورت چی بود از مثال؟ خیلی خوب، به علائق مختلف است، همین میشه. چرا معانی متعدده؟ نه نه باز بله. حالا ببینید آقای رحمان پور این مطلب آخون درسته که ما اگر یه لفظی یه معنای حقیقی داره معنای مجازی، حالا هر چه ممکنه در اینم اتفاق بیفته، ولی شما اگه 100 تا لفظ دارید هر کدوم یه معنای حقیقی داره یه معنای مجازی، آیا واقعا استعمال اکثر اینها در معنای مجازی بیشتر از حقیقیه؟ نه در سر خیلی خوب دارم دونه همین اینا رو داریم میگه. بله در بعضی از الفاظ ممکنه اینطور باشه، البته باز اینجا یه ففهمی آخون داره در حالا ففهم چی معنا کردید داره که فایه نه قرینه که مجاز قرینه میخواد بالاخره بدون قرینه نمیشه. خب ففهمش رو دقت کنید، حالا خودتون میخواید مراجعه کنید من دیگه نگم حالا همش روشن بشه. عرض میکنم که بعد خود آخوند شروع میکنه به جواب که به نظر من نقطه دقت در عبارات کفایه در اینجا در همین جواب مرحوم آخونده. یه جوابی میدن بعد یک و بالجمله میارن که بین محشین اختلافه که این بالجمله خلاصه اون جوابه یا خودش یک دلیل دیگر و مطلب دیگریه. جواب آخوند این است که میفرمان خب شما گفتید که یه لفظی یه معنای حقیقی داشته باشه، اگر بخواد غالبا در معنای مجازی استعمال بشه هازا بعیدون. اولا آخوند میفرماند خب شما یه استبعادی میکنید، این استبعاد در مقابل اون ادله‌ای که ما میاریم برای اینکه مشتق برای متلبس وضع شده، استبعاد توانایی مقابله با اون ادله رو نداره. این نکته اول. اما نکته دوم میفرمایند که ان ذالک انما یلزم، ان ذالک انما یلزم لو لم یمکن استعماله فی من قضا به لحاظ حال تلبس معنه به مکان من الامکان. میفرماید که در اون جایی که مشتق را استعمال میکنن و مبدأ از اون منقضیه، آیا امکان این که به لحاظ حال تلبس اراده کنه وجود داره یا نه؟ یعنی همینجا خب ببینید آقا این وقت کسی داره الان میزنه میگیم زیدون زارمونی، اصلا بحثی نداره، دیروز زده امروز میگیم جا از زارب، زارب اومد. خب آخوند میگه سوال ما این است که این جایی که در منقضی داره استعمال میشه من قضا انه المبدا، امکان این که حال تلبس رو اراده کنه وجود داره یا نه؟ بگیم بله، این مسلم به مکان من الامکان. یعنی بگیم مراد اینه کسی که در زمان گذشته متلبس به ضرب شد او الان آمد، نمیخوایم بگیم الانم ضاربه، الانم نسبت حال در حالی که انقضا از او پیدا کرده بگیم الانم این مبدأ در او موجوده، نه امکانه این که ما او رو به لحاظ حال تلبس اراده کنیم وجود داره. خب بله، حالا اجازه بفرمایید. بعد عرض میکنم که میفرماید که در دنباله عبارت ضرورت انه لو کان للعم لصح استعماله به لحاظ کل الحاله. همه حرفا توی نیم سطره. آخون میگه اگر واقعا مشتق برای اعم وضع شده باشه باید بگیم آقا همانطوری که امکان داره به لحاظ حال تلبس این استعمال باشه، به لحاظ حال انقضا همین استعمال باید ممکن باشه، در حالی که اینطور نیست. استعمالش به لحاظ کلل حالین علی‌السویه نیست. اگر حالا یه حاشیه ای رو من بر همینجا در عبارت کفایه نوشتم، حالا چطور شده اون موقع تاریخش هم نوشتم مال سال 73 25 سال پیشه، نوشتم عبارت آخوند اینه بله، و مراد از این که میگه لو کان للعم لصح استعماله به لحاظ کل الحالین، و المراد انه بناء على القول بالعم یکون لحاظ و خصوص حال تلبس لغوا. اگر ما اگه بگیم ما از اولی مشتق برای عم وضع شده بخواد خصوص حال تلبس رو اراده کنه لغوه، یعنی دیگه بی نتیجه است. شما وقتی میگید که آقا این لفظ، لفظ انسان برای قدر جامعه بین زید و امر وضع شده بخواد خصوص یک فرد اراده بشه، این لغوه، میگه فرقی نداره بین او و بین فرد دیگه. لکان یکون لحاظ و خصوص حال تلبس لغوا، چرا؟ لصحت استعمالهی به لحاظ حال الانقضا ایزن، اما بنا ان الاشتراک، اما اگه گفتیم مشتق برای خصوص حال تلبس وضع شده، فطریق المنحصر فی دفع مجازیت الاستعمالات الکثیره هو لحاظ حال تلبس. بگیم آخوند میگه مگر شما دنبال این نیستید که استعمالات مجازی لازم نیاد، برای این میخواید جلوگیری بکنیم از این که آقا استعمالات مجازی زیاد لازم بیاد. تنها راهش این است که لحاظ حال تلبس رو بکنه، یعنی در اونجایی که مبدأ منقضی شده اگر متکلم به لحاظ حال تلبس این مشتق را به کار برد، دیگه از مجازیت جلوگیری میشه. مراد آخون از این عبارت اینه، حتما اینی که من گفتم من یه بار دیگه میخونم، اگر ننوشتید این رو حتما بنویسید. ول مراد انهو، مراد از این که میگه ضرورت انهو لو کان للعم لصح استعمالهو به لحاظ کل الحالین، یاد داشته فرد ول مراد انهو بنا ان الالعم یکونو لحاظو خصوص حال تلبس لغوا لصحت استعمالهی به لحاظ حال الانقضاء ایزن، اما بناء على الاشتراط فالطریق المنحصر فی دفع مجازیت الاستعمالات الکثیره هو لحاظ و حال المشتق، حال تلبس. اینو عرض کردم یادداشت کنید، این عبارت دقت کنید، این بالجمله ای هم که آخوند دارن دقت کنید، فردا انشالله دنبال میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.